ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در برنامه ثابت این ساعت رادیو فردا، مجله شامگاهی ما که پر هست از خبر و گزارش و گفتگو درباره تازه ترین جریان های خبری امروز. آزاده اسدی هستم و در آخر هفته ایران پنج شنبه شب با شما هم در چهارمین شب از اردیبهشت ماه با بخش ها و خبرها و گزارش های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردن. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی این پنج شنبه رو، این بار با جمشید زند همکارم که با من در استودیوس برای خوندن خبرهای تازه.
با سلام. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در واکنش به عملیات ارتش اوکراین در شرق آن کشور و افزایش نیروهای ناتو در لهستان و کشورهای بالتیک، مانور نظامی جدیدی را در نزدیکی مرز اوکراین آغاز کرده است. به گفته وزیر دفاع روسیه، ارتش اوکراین 11,000 نفر از نیروهایش را برای شرکت در عملیات نظامی علیه غیر نظامیان روس زبان به مناطق شرقی آن کشور فرستاده است. دولت موقت اوکراین برای تخلیه ساختمان‌های دولتی در شرق آن کشور که از دو هفته پیش در اشغال معترضان و جدایی طلبان طرفدار روسی هستند، عملیات وسیعی را آغاز کرده است. در چند روز اخیر عده‌ای از نیروهای دو طرف در زد و خوردهای پراکنده کشته و زخمی شدند. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین افغانستان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام شد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت نزدیک به 83% آرا شمارش شده و عبدالله عبدالله با کسب حدود 44% از آرا همچنان پیشتاز رقابت است. 400 تن از فعالان مدنی و سیاسی با ارائه نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی و شورای عالی امنیت ملی خواهان رسیدگی به واقعه بند 350 زندان اوین شدند. در این نامه از آقای روحانی خواسته شده در چارچوب قانون و به واسطه قدرتی که به پشتوانه رأی مردم به دست آورده در برابر ظلم و بی‌عدالتی بایستد و در صدد دلجویی از آسیب دیدگان اتفاقات اخیر برآید. نویسندگان نامه در چهار ماده خواسته های خود را از آقای روحانی مطرح کردند: تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب، فرستادن مجروحین واقعه بند 350 زندان اوین به بیمارستان، درخواست از مسئولین دولتی برای گفتن حقیقت و وادار کردن کسانی که در این حادثه نقش داشتند به عذرخواهی و استعفای داوطلبانه خواسته های امضا کنندگان این نامه هستند. در همین حال عده‌ای از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجای شهر در اعتراض به رفتار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و در همدردی با زندانیان بند 350 زندان اوین شامگاه چهارشنبه اعتصاب غذای خود را آغاز کردند. در بیانیه مشترک این زندانیان گفته شده متاسفانه به رغم گذشت یک هفته از فاجعه دردناک و غیر انسانی حمله به بند 350 و ضرب شتم شدید و ایراد جراحات عمومی به زندانیان سیاسی و انتقال اجباری ایشان به سلول انفرادی، هیچ یک از مسئولان قضایی، اجرایی و امنیتی رفتاری مسئولانه از خود نشان ندادند. پایان نقل قول. به نوشته سایت های خبری کلمه و ملی مذهبی، مسعود باستانی، سعید رضوی فقیه، مهدی محمودیان و سعید مدنی از جمله زندانیانی هستند که دست به اعتصاب قضا در زندان رجای شهر زدند. در زندان اوین هم حدود 30 نفر از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر دست به اعتصاب قضا زدند. در 3 ماه آینده دولت هند مجموعاً 1,650,000,000 دلار بدهی نفتی خود را به ایران پرداخت خواهد کرد. این مبلغ در 3 قسط 550,000,000 دلاری به حساب ایران واریز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس توافق هسته‌ای 6 ماهه‌ای که میان ایران و 6 قدرت جهانی حاصل شد، ایران به 4,200,000,000 دلار از دارایی‌های نفتی مسدود شده خود در بانک‌های خارجی در قالب 8 قسط دسترسی خواهد داشت. و تیم کشتی بزرگسالان ایران در رقابت‌های کشتی آزاد آسیا که در شرق آستانه قزاقستان برگزار می‌شود به مقام قهرمانی دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در روز اول مسابقات در روز پنجشنبه کشتیگیران ایران توانستند در وزن‌های 65، 86 و 125 کیلوگرم به مدال طلا دست یابند. در روز جمعه هم 3 کشتیگیر ایران به مرحله فینال راه یافتند که این رقابت‌ها هم اکنون در جریان است.
ممنونم. جمشید زند بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست و اگه سری به سایت ما بزنید radiofarda.com میتونید اولین خبر ما رو ببینید که ادامه واکنش ها به واقعه اوین هست و شروع اعتصاب غذا در زندان رجای شهر. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، واکنش ها به توافق تازه بین دو گروه رقیب سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش حماس.
دولت جدید مصر بر اساس همون سیاست سابقه که حسنی مبارک اتخاذ کرده بود، بدون اینکه تعلق حماس رو به اخوان المسلمین در نظر بگیره، این کار رو انجام داده.
کاهش 70% آب سفره‌های آب زیرزمینی در 10 تا 15 سال گذشته.
ما تغییر میدیم یک سامانه بومی مدیریت آب رو، شامل همه اینا مصرف کننده هم هست و تامین کننده هم هست.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه داست‌کام رو میشنوید اگر با ما بمونید. بخش تحلیلی امشب رو با تازه ترین خبرهای اوکراین شروع میکنیم. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته اگر رژیم کیف علیه مردم از ارتش استفاده کنه، مرتکب جنایت بزرگی شده. روسیه پیام‌های ضد و نقیضی درباره احتمال مداخله نظامی در اوکراین داده و غرب نسبت به رویکرد مسکو و ادامه تنش‌ها در شرق اوکراین ابراز نگرانی میکنه. رئیس جمهور آمریکا گفته روسیه به توافقنامه هفته گذشته ژنو در مورد اوکراین پایبند نیست و تحریم‌های جدید علیه موسکو در راهه. از آنا رایسکای بشنویم در کیف، اوکراین.
نیروهای امنیتی اوکراین دو شهر کوچک در استان دونیتسک را از دست شورشیان مسلح آزاد کردند. همچنین حمله ده ها شورشی به زاغه سلاح ارتش در یک شهر دیگر نیز خونسار شد. صبح پنجشنبه در پی گزارش ها از زد و خورد میان گروه های مسلح در سلاویانسک، اصلی ترین مقر شورشیان، نیروهای امنیتی اوکراین به همراه ارتش به این شهر وارد شدند که به گفته ارسنواکوف، وزیر کشور، در درگیری ها 5 شورشی کشته شده. همچنین ایگور سمیشکو، مشاور امنیتی رئیس جمهور موقت اوکراین، از بازداشت دو مامور اطلاعاتی روسیه خبر داد. چهارشنبه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی، بار دیگر حضور نیروهای روسی در شرق اوکراین را تکذیب، اما افزایش تعداد نیروهای نظامی در مرز با این کشور را تایید کرد. این در حالی است که همان روز وزارت خارجه اوکراین مجدداً از روسیه خواست برای کاهش تنش‌ها نیروهای خود را عقب بکشد و ناتو نیز خواستار بازگرداندن نیروهای نظامی روسیه به پادگان‌ها شد. اما لاوروف گفت
If our interests, legitimate interests, the interests of Russians have been attacked directly like they were in South
چنانچه ما مورد حمله قرار گیریم حتما پاسخ خواهیم داد. اگر تهدید سری همچون در اوساتیای جنوبی متوجه منافع قانونی ما یا شهروندان روس شود، چاره‌ای جز پاسخ در چارچوب حقوق بین الملل نمی‌بینم. حمله به شهروندان روس یعنی حمله به روسیه.
وزیر خارجه روسیه پنجشنبه نیز طی سخنرانی در همایش جهانی دانشگاهی در مسکو بر مصمم بودن روسیه برای دفاع از منافع خود در اوکراین تاکید و ضمناً آمریکا و اتحادیه اروپا را متهم کرد که در اوکراین کوشیدند انقلاب رنگی به منظور سرنگونی نظام حاکم سازماندهی کنند و اکنون نیز صحنه‌گردان وضعیت این کشور هستند. وزارت خارجه آمریکا این ادعا را مضحک خواند و ضمناً از مسکو خواست اقدامات خشونتبار هواداران خود در شرق اوکراین را محکوم کند و آنها را برای مذاکره با دولت متقاعد سازد. پنجشنبه باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ژاپن، مسکو را به عدم اجرای توافق ژنو متهم کرد.
There was some possibility that Russia could take the wiser course after the meetings in Geneva. So far, at least,
پس از توافق ژنو روسیه می توانست رویکرد معقولتری اتخاذ کند، اما تاکنون ندیده ایم که آنها به روح یا عرایض این توافق نامه پایبند باشند. برعکس، ما همچنان افراد مسلحی را می بینیم که به اشغال ساختمانهای دولتی ادامه می دهند. سرپیچی مسکو از اجرای توافق ژنو پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و تحریم‌های جدید علیه این کشور اعمال خواهد شد.
در روزهای گذشته بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز ضمن ابراز نگرانی شدید از ادامه تنش‌ها در شرق اوکراین از روسیه خواستار گام‌های قاطعانه برای اجرای توافق ژنو شدند. روسیه میگوید اوکراین و غرب مفهوم توافق ژنو را تحریف کردند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد مناقشه اوکراین ماهیت داخلی دارد و ناشی از کودتای مسلحانه در کیف است و مسکو برای حل این بحران نمیتواند کاری انجام دهد. بوگدان یرومینکا کارشناس امور بین الملل در کیف توافق ژنو را اشتباه خواند.
Якщо нам потрібні переговори заради переговорів, ми досягли своєї мети. Ми провели переговори, оприлюднили заяву, після чого нічого не
змінилося. Агар هدف ما مذاکره برای مذاکره بود به نتیجه رسیدیم. مذاکره انجام دادیم، بیانیه صادر کردیم، اما نه تنها وضعیت تغییر نکرده که وخیم‌تر نیز شده. مشخص است که روسیه به دنبال حل این مناقشه نیست. کشوری که می‌خواهد مسئله اش را با همسایه حل کند، آن را به مداخله نظامی تهدید نمی‌کند. ارتش را دم مرزش مستقر نمی‌کند. بخشی از خاکش را اشغال نمی‌کند و نیروهای خرابکار به داخل این کشور نمی‌فرستد. نه تنها بیانیه ژنو به این مسائل اشاره‌ای ندارد، که دست روسیه را باز گذاشته. اکنون مسکو هر اتهامی را با متهم کردن دیگران به نقض این توافق رد
می‌کند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد تعداد ناظران خود در اوکراین را 5 برابر افزایش خواهد داد. بنابر بیانیه جدید این سازمان، مهمترین هدف هیئت ناظرش در اوکراین کمک به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است. پنجشنبه میخائیل لخیندوفسکی، رئیس کمیته برگزاری انتخابات اوکراین، اعلام کرد تلاش‌های جدایی طلبان به ثمر نخواهد نشست و انتخابات تحت هر شرایطی برگزار خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شانگهای پنجشنبه شب رو باز هم ادامه میدیم با یک گزارش دیگه، باز هم خارج از ایران. واکنش ها به توافق تازه بین سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش حماس ادامه داره. توافقی که بعد از 7 سال اختلاف به دست اومده و بر مبنای اون قرار هست این دو گروه رقیب دولت وحدت ملی تشکیل بدند. از بابک غفوری آذر می شنویم.
روز چهارشنبه سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش حماس در بیانیه مشترکی گفتند که برای تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند و قرار است این دولت ملی به ریاست محمود عباس ظرف 5 هفته آینده تشکیل شود. بر اساس این توافقنامه 6 ماه بعد از تشکیل دولت وحدت ملی انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. سازمان آزادی بخش فلسطین که به نام تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز شناخته می شود، با جنبش حماس 7 سال پیش دچار اختلاف شدیدی شد و این سازمان در کرانه باختری رود اردن و جنبش حماس در نوار غزه کنترل اوضاع را در دست گرفت. از آن زمان این دو گروه رویکردهای مختلفی نسبت به جریان صلح خاورمیانه داشتند و تلاش‌های متعدد برای به توافق رسیدن آنها تاکنون به نتیجه نرسیده بود. حسین هاشمیان، تحلیلگر مسائل دنیای عرب، درباره این توافق و بهره‌ای که دو طرف از این مصالحه به دست می‌آورند چنین می‌گوید:
من معتقدم که دو طرف به این توافق احتیاج داشتن، بخصوص در رویارویی با اسرائیل و وقتی که اسرائیل از آزادی دور جدیدی از زندانیان فلسطینی امتناع کرد، در واقع گفتگوهای مذاکرات صلح رو به خطر انداخت و محمود عباس مجبور شد که به سوی حماس بره، و از همه مهمتر این که وساطت این عمل توسط مصر و قطر انجام داد. این به این معنی است که موضوع اخوان المسلمین که حماس بخش فلسطینی اخوان المسلمین رو شکل میده، در این قضیه چندان اهمیتی نداره. در واقع دولت جدید مصر بر اساس همون سیاست سابقه که حسنی مبارک اتخاذ کرده بود، بدون اینکه تعلق حماس رو به اخوان المسلمین در نظر بگیره، این کار رو انجام داده.
آمریکا و اسرائیل به توافق اخیر حماس و تشکیلات خودگردان واکنش منفی نشان دادند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته واشنگتن از این تصمیم فلسطینی‌ها دل سرد شده و این اقدام می‌تواند مذاکرات صلح را به شدت پیچیده کند. دولت اسرائیل نیز جلسه مذاکرات صلح با دولت خودگردان فلسطینی را لغو کرد و چهارشنبه شب در یک حمله هوایی به شمال غزه 5 شهروند فلسطینی را مجروح کرد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در تل آویو، درباره تبعات چنین تصمیمی از منظر دولت اسرائیل میگوید:
برای اونایی که صلح طلب هستن در اسرائیل. این اقدام آقای محمود عباس بسیار مضر هستش، چون حماس گروهی هستش که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و در منشورش نوشته که اسرائیل باید حذف بشه. پس بنابراین با کسایی که در اسرائیل میخوان که دولت اسرائیل با آقای محمود عباس مذاکره بکنه به اونها ضرر خورده. ولی اقدام آقای عباس واقعا یک هدیه بوده به گروهای راستگرای اسرائیل که ضد صلح هستن، چون اونها الان کاملا میتونن بگن که با این اقدامش آقای عباس ثابت کرده که ایشون هیچ هدف صلح نداره با اسرائیل و صدای این جور گروه ها در سیاست اسرائیل قوی تر خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود که محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی باید میان صلح با اسرائیل و حماس یکی را انتخاب کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. ساعت در تهران 19:15 هست و برمیگردیم به ایران بشنویم در مورد آخرین اخبار مربوط به خانواده زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین که در همبستگی با اعتصاب قضای اونها اعلام کردند روزه سیاسی میگیرند. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به زندان قزلحصار تبعید شده و این روزها به دلیل ناراحتی قلبی در مرکز قلب تهران بستری از جمله افرادیه که اعلام کرده روزه سیاسی خواهد گرفت. او با نوشتن نامه‌ای تاکید کرده که از قوه قضاییه به گفته او وابسته انتظاری نیست و از حسن روحانی خواسته تا موضعی قاطع اتخاذ کنه. اما اینها فقط بخشی از واکنش‌ها به وقایع پنجشنبه گذشته زندان اوین هست و اتفاقات بعد از اون. از آرش حسنی ها بشنویم که گزارش داره از تازه‌ترین تحولات و اعتراض‌ها به ضرب و شتم زندانیان سیاسی در اوین.
یک هفته پس از درگیری‌ها در بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان این بند، همچنان تحولات و اخبار مرتبط با این حادثه فروکش نکرده است. یک روز پس از آنکه غلام حسین اسماعیلی، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها به اداره کل دادگستری استان تهران نقل مکان کرد، شماری از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین که پنجشنبه گذشته توسط زندانبانان و ماموران نیروهای ویژه ضرب و شتم شده بودند، در گفتگو با وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از این برکناری تشکر و از حضور آقای اسماعیلی در سمتی جدید در دستگاه قضایی ابراز تأسف کردند. از دیگر سو، 7 نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با اعلام همبستگی با اعتصاب قضا کنندگان بند 350 زندان اوین به اعتصابیون این زندان پیوستند. پیش از این، بیش از 30 نفر از زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین در اعتراض به اتفاقات پنجشنبه گذشته اعتصاب قضا کرده بودند. در بیانیه 7 زندانی سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج که سعید مدنی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان و سعید رضوی فقیه آن را امضا کرده اند، به موضع‌گیری‌های متناقض رئیس سازمان زندان‌ها که به نوشته آنها مستقیماً مقام مسئول این ماجرا محسوب می‌شود اشاره شده است. به گزارش کلمه در این بیانیه موضع‌گیری به گفته آنها شبهه انگیز وزیر دادگستری و سکوت معنادار وزارت اطلاعات از جمله واکنش‌های غیرقابل توجیه مقام‌های دولتی به شمار آمده. سایت کلمه همچنین نامه‌ای با امضای بیش از 400 نفر از فعالان مدنی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را منتشر کرده که در آن نامه امضا کنندگان از رئیس جمهوری ایران خواستند که در برابر آنچه آنها ظلم و بی‌عدالتی به فرزندان این مرز و بوم خوانده‌اند بایستند. در این نامه از آقای روحانی خواسته شده تا با مأمور کردن شورای عالی امنیت ملی برای تشکیل کمیته ویژه حقیقت یاب درباره وقایع 28 فروردین در اوین و درگیر کردن ارگان‌ها و قوای متعدد به تقاضای افکار عمومی در این خصوص پاسخ دهد. امضا کنندگان این نامه از آقای روحانی خواستند تا این به گفته آنها غده را پیش از آنکه بزرگتر و کشنده شود جراحی کند. چهارشنبه عصر محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری از تشکیل کمیته حقیقت‌یابی در دولت پیرامون این ماجرا خبر داده بود. همزمان با این نامه‌نگاری‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نیز شماری از کاربران با راه‌اندازی کارزاری در حمایت از زندانیان بند 350 زندان اوین موهای سر خود را تراشیدند و از دیگران نیز خواستند که به این کارزار بپیوندند. مسئولان زندان اوین پس از ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 این زندان به قصد تحقیر و تنبیه موهای سر شماری از این زندانیان را تراشیدند که آن اقدام مبنای عمل اعضای کارزاری موسوم به سرفراز در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی شده است. پنجشنبه گذشته 28 فروردین ماه وبسایت کلمه از ضرب و شتم شدید منجر به جراحت زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین خبر داد که نسبت به بازرسی خشونت‌آمیز زندانبانان و ماموران اعتراض داشتند.
گزارش آرش احسانی‌ها را شنیدید. از تازه ترین تحولات و اعتراض ها به ضرب و شتم در زندان اوین، بند 350 زندان اوین که زندانیان سیاسی در آن نگهداری میشند. شما نظرتون در مورد این موضوع چی هست؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید نظرتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید و بگید در مورد این موضوع چه فکر میکنید.
آقای غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان ها مکررن ضرب و شتم این زندانیان حقجو رو در بند 350 تکذیب کردند و همزمان به حکم صادق لاریجانی به دلیل شایستگی به سمدی بالاتر ارتقا یافتند که انشاءالله وظایف الهی مهمتری رو با سرعت بیشتری انجام بدند. همزمان آقای محسنی اژه‌ای میگن که ارتقای آقای اسماعیلی ربطی با اتفاقات اخیر در بند 350 اوین ندارد. حالا ما موندیم که دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو.
خواستم در رابطه با رئیس زندانها که ارتقا درجه پیدا کرده یه صحبتی بکنم، چون به طور کل اتفاقات بند 350 رو به طور کل انکار کرده بود، یعنی منکر شده که همچین اتفاقی نیفتاده درجه گرفت.
اولا که توی اخبار صدا و سیما برگشتن گفتن که آره، اگر رسانه‌های بیگانه دارن دروغ میگن و دارن خبر پراکنی بیش از حد انجام میدن. قضیه فقط اینجوری بوده که مسئولین زندان در حال انتقال زندانیا بودیم که یکیشون بی‌ادبی کردن به زندانیا و تعداد افرادی که بی‌احترامی کردن زیاد شده و شروع به ضرب و شتم کردن. اصلا هیچ واسه این قضیه توجیهی وجود نداره که بخوان زندانیا رو به این خاطر ضرب و شتم کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گفتگو. معاون دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست ایران از کاهش 70% سفره‌های آب زیرزمینی در 10 تا 15 سال اخیر خبر داده. تورج فتحی به خبرگزاری ایرنا گفته که مصرف بی‌رویه آب باعث شده توازن و تخلیه آب به هم بخوره. به گفته او بر اساس معیارهای جهانی میزان آب شیرین قابل دسترس برای هر نفر 1700 متر مکعب در سال است. در ماه‌های اخیر بارها مسئولان دولتی و کارشناسان به مسئله بحران آب در نقاطی از ایران هشدار دادند. فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار، در گفتگوی با شیرین فامیلی به رادیو فردا میگه که بحران آب در ایران ناشی از مدیریت اشتباه آب هست.
ما در حقیقت یک شیوه مدیریت آب بومیمون رو که یه شیوه بومی محلی متکی بر تصمیم گیری های محلی بود فکر کردیم که اشتباهه و این رو کنار گذاشتیم و مدیریت آب و منابع طبیعیمون رو از دست جوامع بومی که هزاران هزار سال لاقل در سرزمین ایران 6000 سال میدونستن چجوری کشاورزی آب میکنن و آب رو ازش استفاده کنن و از مرزهای معینی نگذرن، در این 60 سال این رو از دست اونها خارج کردیم، دادیم دست تکنوکراسی دولتی و یه تصمیم گیری از بالا به پایین متمرکز براش تصمیم کردیم. ریشه اصلی بحران آب یه جورایی در بسیاری از نقاط دنیا و خب در خود ایران این شکل اداره و مدیریت منابع آب که خب مغایر است با توسعه پایدار هم با اهداف امنیت غذایی در نقاط مختلف جهان و از جمله در ایران.
خانم ظفرنژاد، مسئله مدیریت آب که شما هم به اون اشاره کردید با مسئله مصرف آب بی‌رویه مردم در کلان شهرها چه رابطه ای داره؟
یک مجموعه ایست که وقتی ما تغییر میدیم یک سامانه بومی مدیریت آب رو، شامل همه اینا مصرف کننده هم هست و تامین کننده هم هست، این سامانه در 60 سال به گونه ای تغییر پیدا کرده که در حقیقت یک شیوه تأمین صرف آب به هر شیوه، ولو دایه کردن حقابه های کشاورزی و انحرافشون به سمت شهرها، با سدسازی رایج شده. از اولین سد ما سد کرج دچار این موزل از این بود که عراضی پایین دست رو باغ‌ها رو همه رو آبشون رو قطع کرد، آسیب زد. تا آخرین سدهایی که ما در واقع الان داریم استفاده میکنیم، همه اینا به نوعی حقابه های کشاورزی و حقابه های محیطی، زیست محیطی، رودخانه ها و غیره رو جابجا کردیم. یعنی اینا دو سوی مصرف بیرویه و یه بخشی از خود همون مدیریت نادرست آب دیگه. الان ما بیش از 70 دشتمون دچار مصیبت افت سد آب زیرزمینیه. بخش بزرگی از رودخانه هامون خوش شده خاطر که از بالا دست بستیمشون سدبندی کردیم. در واقع مشکل بزرگی است که مصرف زیاد در شهرها که باز هم دودش به چشم بخش تولید ما کشاورزان مولد میره، دودش به چشم عشایر ما، دودش چشم باغداران ما و جوامع بومی مولدی میده که این آب حق اونها بوده و باهاش نان ما رو و امنیت غذایی ما رو تامین میکردن که به یه نوعی میشه گفت که اون رو هم در واقع ما با مصرف زیاد اون تو شهرها واقعا جای سوال بردیم.
فکر میکنید برای مقابله با بحران آب در کوتاه مدت میشه کاری کرد؟
این یه برنامه طولانیه که واقعا یک عزم ملی و استفاده از نگاه خبرگان واقعی آب شد در یک دوره کوتاهی، ولی دست کم یه 10 سال لازم داره، ولی باید واقعا از همین حالا شروع بشه. راهکارش یک عزم ملیه، برای اینکه ما واقعا مسئله آب رو خیلی عظیمی که هست واقعا جدی‌تر بگیریم، چون بحران شدیدی ایجاد خواهد کرد و با تغییراتی در مجموعه، تغییر در شیوه حکمرانی بر آب و منابع طبیعی، ما بتونیم بر این مشکل غلبه پیدا کنیم.
فاطمه ظفرنژاد بود، پژوهشگر آب و توسعه پایدار. شیرین فامیلی از رادیو فردا با گفتگومی کرد در مورد بحران آب در ایران. اما باز هم بیایم از ایران بیرون. لوح یاد بودی که برای گرامی داشت یاد 3 رهبر کشته شده حزب دموکرات کردستان ایران و یک فعال سیاسی در رستوران میکونوس برلین در مقابل این رستوران نصب شده بود، امسال 10 ساله شد. 22 سال پیش 3 نفر از رهبران این حزب و یک فعال سیاسی که در رستورانی به نام میکونوس در شهر برلین جمع شده بودند کشته شدند. از شهرام میریان بشنویم که در مورد همین موضوع با همسر یکی از این کشته شده ها گفتگو کرده.
در شبانگاه 26 شهریور ماه سال 71، 22 سال پیش، صادق شرفکندی، دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی و همایون اردلان، نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان و همچنین نوری دهکردی، فعال سیاسی، در رستورانی در شهر برلین به نام میکونوس به دست عوامل جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. پس از این ترور، دادگاهی برای رسیدگی به این جنایت در شهر برلین برپا شد و 17 سال پیش حکم نهایی خود را صادر کرد و علاوه بر آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه و علی فلاحیان وزیر اطلاعات آن زمان را به عنوان آمران و دستور دهندگان 4 قتل یاد شده مجرم شناخت. 7 سال پس از صدور حکم نهایی این دادگاه، برای آنکه این جنایت فراموش نشود، با تلاش و کوشش بازماندگان ترور یاد شده و شماری از احزاب آلمان، طی مراسمی با حضور نزدیک به 600 تن از شخصیت‌های سیاسی و فعالان سیاسی و حقوق بشری، لوح یاد بودی در اردیبهشت ماه 10 سال پیش در برابر رستوران میکونوس در خیابان پراگ در شهر برلین نصب شد. یکی از سخنرانان این مراسم شهره بدیعی، همسر نوری دهکردی بود که پس از گذشت 10 سال از نصب این لوح در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته.
گذاشتن این لوح در رابطه با این جنایت بزرگ در آلمان کار بسیار بزرگی بود که میشه گفتش این تبلور همکاری و اتحاد نیروهای مترقی این جامعه با یکدیگر و با ما هم بوده است. یعنی اینجوری نیست که این لوح به این سادگی وصل شده و میشه گفتش که در واقع نصب چنین لوحی پیروزی دومه بعد از صدور حکم دادگاه میکونوس علیه جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی ایران و این لوح برای بازماندگان یک نوع تسکین درد به هر حال هست. این لوح یادآور اونها میشه برای این جنایت بزرگ. این کار اگر بتونه در رابطه با تمام جنایتایی که اینا کردن اتفاق بیفته خیلی کار زیبایی خواهد بود. این لوح همیشه باقی خواهد موند در این شهر به عنوان یک سمبولی.
بر لوحی که شهره بدیعی همسر نوری دهکردی یکی از جانباختگان ترور در رستوران میکونوس از آن یاد کرد، ضمن گرامی داشته چهار تنی که در این رستوران در 22 سال پیش به دست عوامل جمهوری اسلامی ایران کشته شدند، قدرتمندان آن زمان ایران هم مسئول این جنایت معرفی شدند. نصب این لوح هم با اعتراض و مخالفت جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و حتی محمود احمدی نژاد شهردار وقت تهران در عملی متقابل یک ستون بزرگ سنگی در برابر سفارت آلمان در تهران نصب کرد که بر روی آن نوشته شده آلمان در تهیه بمب‌های شیمیایی به رژیم صدام حسین کمک کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 دقیقه در تهران هست. سلام دوباره میکنیم به شمایی که در آخر هفته ایران در پنجشنبه شب چهارمین شب از اردیبهشت ماه همچنان همراه رادیو فردا هستید. امیدواریم شرایط چه داشته باشید و بتونید تا 15 دقیقه آینده هم با ما بمونید تا بخش دیگه ای از برنامه هفتگی دات کام رو بشنوید. قبل از اون تاکید میکنم اگر برنامه رو از دست دادید یا اینکه میخواهید دوباره بشنوید یا بیشتر بخونید حتما به سایت ما سری بزنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن بیشتر برنامه‌های رادیویی رو روی سایتمون هم منتشر کنند. قبل از اینکه بریم سراغ دات کام سری بزنیم به خبرها و بشنویم خبرهای تازه رو با همکارم مراد ویسی که با من در استودیو. سلام به شما.
سلام بر شما. آیت الله مسلم ملکوتی، امام جمعه سابق تبریز و نماینده پیشین آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای در آذربایجان شرقی درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله ملکوتی در سن 91 سالگی در قم درگذشت. نزدیکان آقای ملکوتی از وی به عنوان یکی از مراجع تقلید قم نام می بردند، اما وی در ردیف مراجع مشهور این شهر نبود. عده‌ای از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجای شهر در اعتراض به رفتار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و در همدردی با زندانیان بند 350 زندان اوین شامگاه چهارشنبه اعتصاب قضایی خود را آغاز کردند. در بیانیه مشترک این زندانیان گفته شده متاسفانه به رغم گذشت یک هفته از آنچه که فاجعه دردناک و غیر انسانی حمله به بند 350 و ضرب و شتم شدید و ایراد جراحات عمومی به زندانیان سیاسی و انتقال اجباری آنها به سلول انفرادی خوانده شده، هیچ یک از مسئولان قضایی، اجرایی و امنیتی رفتاری مسئولانه از خود نشان ندادند. به نوشته سایت‌های خبری کلمه و ملی مذهبی، مسعود باستانی، سعید رضوی فقیه، مهدی محمودیان و سعید مدنی از جمله زندانیانی هستند که دست به اعتصاب قضا در زندان رجای شهر زده‌اند. در همین ارتباط 400 تن از فعالان مدنی و سیاسی با ارسال نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی و شورای عالی امنیت ملی خواهان رسیدگی به واقعه بند 350 زندان اوین شده‌اند. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین افغانستان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام شد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت نزدیک به 83% آرا شمارش شده و عبدالله عبدالله با کسب حدود 44% از آرا همچنان پیشتاز رقابت هاست. اشرف غنی وزیر پیشین دارایی با کسب 33% آرا و زلمای رسول وزیر خارجه سابق با کسب 11% آرا در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. طبق قانون انتخابات افغانستان نامزدهای انتخاباتی تنها با کسب بیش از 50% آرا می توانند در دور اول پیروز شوند. و خبر آخر این که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در واکنش به عملیات ارتش اوکراین در شرق آن کشور و افزایش نیروهای ناتو در لهستان و کشورهای بالتیک مانور نظامی جدیدی را در نزدیکی مرز اوکراین آغاز کرده است. طی روزهای گذشته شهرهای شرق اوکراین که عمدتاً روس نشین هستند با تنش‌های بین طرفداران روسیه و طرفداران دولت مرکزی اوکراین روبرو بودند.
خیلی متشکرم از شما. مورد ویسی بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. یک بار دیگه تاکید میکنم خبرها رو از دست ندید. در سایت ما radiofarda.com همکاران من در بخش سایت یک بخش تازه‌ای رو اضافه کردم به سایت به اسم مجله های هفتگی که سمت چپ صفحه اول سایت ما میتونید ببینید. همه مجله ها و برنامه ها بعد از پخش شدن از رادیو فردا بلافاصله در این قسمت روی سایت ما قابل دسترسی و قابل شنیدن هستند. .com برنامه هفتگی رادیو فردا است درباره تکنولوژی و تازه های اینترنت. با حامد پارسی همراه باشید تو این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. ممنونیم که با ما بودید. همچنان همراه ما باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی تازه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. دو هفته پیش برای شما از هارت بلید گفتیم، بزرگترین تهدید امنیتی شناخته شده از زمان پایه‌گذاری اینترنت. اما هرچه از شناسایی این تهدید اینترنتی می‌گذرد، ابعاد جدیدی از آن شناخته می‌شود. در این برنامه از دات‌کام به برخی از ابعاد تازه هارت بلید می‌پردازیم. سری هم به اینستاگرام می‌زنیم و برایتان خواهیم گفت که چرا ممکن است این روزها تغییراتی در شماره دنبال کننده های خود در اینستاگرام ببینید.
امنیت سایبر.
بزرگترین تهدید اینترنتی از زمان راه اندازی دنیای مجازی این عبارتیه که با اون اشکال امنیتی هارت بلید توصیف شده. و البته حرف کارشناسان اینترنتی در این مورد یکیه. رمزهای عبور خودتون رو عوض کنید. در هفته‌های گذشته خبرهایی هم از بازداشت نخستین هکری که از این رخنه امنیتی استفاده کرده بود منتشر شد. اما پیش از این که به این خبرها بپردازیم، اول از همه به گزارش خبرگزاری فرانسه در مورد ابعاد جدیدی که از این تهدید امنیتی مشخص شده توجه کنید و بعد از اون بخشی از برنامه پیشین دات کام رو در این زمینه بشنوید که به ما یادآوری میکنه کدوم یکی از حساب‌های کاربری ما ممکنه به دلیل این اشکال امنیتی در خطر باشن و در مورد اونها چه کار باید بکنیم.
هنوز تبعات ناشی از انتشار حفره‌های امنیتی هارت بلید رفع نشده که کارشناسان اینترنتی میگویند نرم افزار ارائه شده برای حل این مشکل به بروز اختلال و سردرگمی در دنیای سایبری خواهد انجامید. هارت بلید در اصطلاح نوعی باگ یا همان گیر نرم افزاری است که به هکرها اجازه می‌دهد داده‌های اطلاعاتی را از حافظه رایانه به سرقت برده و در عمل توانایی دزدی گذرواژه‌ها و کلیدهای رمزگردانی شده را در مقابلشان قرار می‌دهد. هکرها همچنین خواهند توانست به کمک هارت بلید خود را سایت دیگری جا بزنند و اطلاعات مورد نظرشان را از رایانه قربانی دریافت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خوشبختانه تاکنون اکثر وبسایت‌های آسیب‌پذیر در مقابل هارت بلید نرم افزاری مناسب جهت رفع حفره امنیتی موجود را ابداع کردند. اما خبر بد این که مرورگرهای رایج اینترنت به دلیل ازدیاد اصلاحیه‌های گواهی‌های امنیتی سایت‌ها با ازدحام بیش از حد مواجه خواهند شد. شرایطی که به گفته یوهانس اولریش از مرکز اینترنت استورم انتظار می‌رود پیام‌های خط‌های پی در پی و اختلال در عملکرد شبکه را به دنبال داشته باشد. آقای اولریش در گفتگو با خبرگزاری فرانسه می‌گوید درصد بالایی از وبسایت‌ها وصله نرم‌افزاری را دریافت کردند. با این همه به گفته این کارشناس اینترنت دریافت هر وصله به منزله نیاز به بروزگردانی فهرست گواهی‌های امنیتی غیر قابل اعتماد یا کلیدهایی است که باید توسط مرورگرها رد شوند. اولریش توضیح می‌دهد که اگر روند تایید امنیت به شیوه فوق بیش از حد به طول بیانجامد، مرورگر سایت مربوطه را غیر معتبر اعلام می‌کند یا اینکه پیام خطا نشان می‌دهد. هشدارها درباره هارت بلید در هفته گذشته تشدید شد و تمامی دستاندرکاران اینترنت از اپراتورها و مقامهای بانکی تا کاربران و کارکنان اینترنتی را در بر گرفت و کارشناسان به همگان هشدار دادند که داده‌های اطلاعاتی متعلق به آنها در معرض خطر قرار گرفته است.
فیسبوک
مشخص نیست که اطلاعات کاربران فیسبوک تا چه حد تحت تأثیر هارت بلید بوده، اما فیسبوک بلافاصله دست به کار شده و از بسته ای امنیتی برای مواجهه با آن استفاده کرده. فیسبوک در بیانیه ای اعلام کرده که نشانه ای از فعالیت مشکوک در مورد اطلاعات کاربران فیسبوک مشاهده نکرده، اما کاربرانش را ترغیب کرده که برای حسابهای کاربریشان رمزهای عبور منحصر به فردی داشته باشند. در مورد تغییر رمز عبور فیسبوک، توصیه کارشناسان سایت مشبل این است که حتما رمزهای عبور خود را تغییر دهید.
توییتر
مشخص نیست که آیا توییتر تحت تأثیر اشکال امنیتی اخیر بوده است یا نه. توییتر هنوز هیچ واکنشی در این مورد نداشته و اطلاعاتی هم در مورد بروز رسانی احتمالی سیستم امنیتیش منتشر نکرده است. از این رو نمی شود گفت لازم است پسورد توییترتان را تغییر دهید یا نه.
آمازون
اعلام کرده است که اشکال امنیتی اخیر هیچ اثری بر حساب‌ها و اطلاعات کاربریش نداشته و لازم نیست نگران حساب‌های کیندل و آمازون خود باشید.
گوگل
که خود در کشف اشکال اینترنتی اخیر پیشتاز بوده، بلافاصله بسته امنیتی را در سیستم‌های خود قرار داده و در این حال گفته است که کاربرانش نیازی به تغییر پسورد ندارند. گرچه برای اطمینان بهتر است از رمزهای عبور جدید استفاده کنند تا بعداً تأسف نخورند. توصیه کارشناسان مشبل این است که رمز عبور حساب کاربری گوگل خود را هم حتما تغییر دهید.
یاهو
همچون گوگل و فیسبوک، یاهو هم اعلام کرده که بسته امنیتی را برای مقابله با هارت بلید تدارک دیده است. با این حال اگر کاربر یاهو هستید، این اشکال امنیتی را دست کم نگیرید و در اولین فرصت رمز عبور خود را تغییر دهید.
مایکروسافت
که در دامنه‌های متعددی از جمله هاتمیل، اوتلوک و لایو خدمات کاربری ارائه می‌کند، اعلام کرده که در سیستم‌های خود از اوپن اس اس ال استفاده نمی‌کند. بنابراین نیازی نیست که به فکر تغییر رمز عبور حساب‌های مایکروسافت خود باشید.
پیپال
که سایتی برای خدمات اینترنتی مالی است، به کاربرانش اطمینان داد که هرگز تحت تأثیر این اشکال امنیتی نبوده و همچنان برای نقل و انتقالات مالی آنها امن است.
ساوندکلاود
هم از آن دسته خدمات دهنده های اینترنتی است که تحت تأثیر اشکال امنیتی اخیر قرار گرفته. ساوندکلاود بسته امنیتی را برای مقابله با هارت بلید تدارک دیده و در این حال لازم است کاربرانش رمزهای عبور خود را تغییر دهند.
شکاف امنیتی هارت بلید در اوپن اس اس ال قرار داشت. نرم افزاری که قرار بود فضای تبادل اطلاعات شخصی بین کاربر و سرویس خدمات دهنده رو از دسترس هکرها دور نگه داره. با این حال اگر هکرها از این اشکال اطلاع داشته باشند، میتونن به فضای ارتباطی کاربر و خدمات دهندش رخنه کنن و اطلاعات امنیتی کاربر رو سرقت کنند. بررسی های شرکت نت مانیتورینگ نشون میده که 500 هزار سرور اینترنتی در مقابل این اشکال امنیتی آسیب پذیر هستند. در این حال خبرها حاکیست که کانادا هفته پیش نخستین هکری رو که تلاش کرده از اشکال امنیتی هارت بلید سوء استفاده کنه بازداشت کرده. بر اساس گزارش‌ها استیون آرتور سولیس ریس تلاش کرده که از طریق این نقص امنیتی به سامانه مالیاتی کانادا رخنه کنه. مسئولان امنیتی در کانادا این هکر 19 ساله رو متهم کردند که از طریق هارت بلید 900 شماره بیمه اجتماعی رو سرقت کرده.
از دنیای اپلیکیشن ها
اما اینستاگرام اپلیکیشن محبوب به اشتراک گذاشتن عکس اونقدر نوپاست که ممکنه کاربرانش هنوز به فرمولی مشخص برای دنبال کردن یا دنبال نکردن کاربران دیگه و البته چارچوب های حفظ حریم شخصی نرسیده باشند. با این حال رفته رفته کاربران این شبکه نوپای اجتماعی یاد میگیرن که چطور فهرست دنبال کننده ها و دنبال شونده های خودشون رو پالایش کنن تا حریم شخصی اونها کمتر در معرض خطر باشه. شما هم اگر کاربر اینستاگرام باشید، ممکنه روزانه دسترسی تعدادی از کاربران رو به حساب کاربری خودتون ببندید یا از دنبال کردن برخی از کاربران اینستاگرام صرف نظر کنید. با این حال اگر در چند روز گذشته متوجه شدید که شمار دنبال کننده های شما در اینستاگرام به شکلی قابل توجه در حال کاهشه، فکر نکنید که همه دنبال کننده های شما به یک بار تصمیم گرفتن از تعقیب عکس های شما دست بکشن. اینستاگرام به تازگی به کاربرانش اعلام کرده که در حال حذف حساب های کاربری غیرفعال و اسپم ها از بانک کاربران این شبکه اجتماعیه. این روند ممکنه به تغییر در شماره کاربرانی که شما رو در اینستاگرام دنبال می‌کنن بیانجامه. اینستاگرام که 2 سال پیش همین روزها به تملک فیسبوک در اومد، ماهانه بیش از 200 میلیون کاربر فعال داره. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی اینترنتی دات‌کام و radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.